بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل في احكام الاولاد والولاده. مراتب انشاءالله عزیز خواهیم کرد، امروز موقعش نیست. اولین مسئله ای که امام قدس سره در تحریر المسئله در فصل احکام اولاد و الولاد ذکر میکنه این مسئله است که چگونه ولد ملحق به اب میشود، چگونه ما میتوانیم ملحق بکنیم. همه بزرگان علما فقها فرمودن سه شرط داره. شرط اول دخول است، شرط دوم اقل هم ستت اشهر است، شرط سوم تجاوز از اکثر الحمل نکنه. حالا اکثر الهم 9 ماهه، 10 ماهه، 1 ساله محل بحثه. اقل الهم محل بحث نیست ولی اکثر الهم محل بحث. عبارت امام رو میخوانم: انما یلحقو ما ولدت المرأة به زوجها به شروط الحاق می شود، ما ولدت المرأة به زوجش به شروط. منتها ثلاثه شو دیگه ایشون نگفتن. الدخول شرط اول دخوله، معل انزال، این قید رو ایشون میزنن که محل بحث، معل انزال. اول انزالو فی الفرج و حوالیه، ممکن است دخول نباشد ولی انزال در اطراف محل باشه. او دخول و منیهی به ایه نحو کان، مثلا از طریق ابزار پزشکی نطفه را بگیرند و تزریق کنند، این هم جانشین دخول میشه. و فی الدخول بلا انزال اشکال، دخول بلا انزال اشکال. و مزی شرط دومه، و مزی ستت اشهر او اکثر من حین الوطی الى زمن ولاده، از این وقت تا زمن ولاده مزی ستت اشهر باشه او اکثر. فعلا بحث امروز ما در این مقدار از مسئله است، مریش میمانه. در باره اصل مسئله که الحاق ولد، اونم در عقد دائمی، خوب بود قید عقد دائم رو هم بیان می فرمودن. این مسائل مربوط به عقد دائمه، عقد منقطع حسابش جداست. نسبت به اینکه شروط ثلاثه در عقد دائم لازم است، این مسئله است که مسلمه، همه این شروط ثلاثه رو ذکر کردن و همچنین در این که دخول و ما فی حکم دخول هم شرطه، این هم لا کدام و لا اشکال. اگر اینا از هم جدا باشن هرگز عروسی صورت نگرفته، این زوجه صاحب فرزندی بشود، بدون اشکال این فرزند الحاق به این زوج پیدا نمی کنه، چون نه دخولی بوده نه فی حکم دخول. علاوه بر این که مسئله مسلمه، بین الفقها ها روایت هم میاد، عقلا هم خب مسئله واضحه. اگر انزال بشه، بس این از دخول و مافی حکم دخول نباشه، اینا اصلا از هم جدایی زندگی میکنن، این در یه شهر و اونم در یه شهر، همدیگر اصلا ندیدن. اگر این صاحب ولد شد ملحق به اون زوج میشه. بنده میخوام عرض کنم این از قبیل قضا یا قیاسات را معهاست، دلیلی نمیخواد. اگر دخول و مافی حکم دخول نبوده باشد، اینا به کلی از هم جدا بوده باشند، فرزندی که منعقد می شود منحق نمی شود. چه فرق می کنه بین این زوج و بین دیگران؟ هیچ کدام رابطه ای با این زن نداشتن، چرا الحاق به زوج بشود؟ قضا یا قیاسات ها معها، مسئله هم مسلم. اون چه محل کلامه میریم سراغش، دو چیز محل کلامه، آیا انزال شرط یا نه، و آیا قبول و غیر قبول یکسانه یا نه. این دو تا محل کلام. در مورد این که انزال شرط است یا نه، بعضی ها تصریح کردن که شرط نیست. کاشف اللسان در جلد هفتم صفحه 532 میگه انزل املا. ظاهر عبارت صاحب جواهر هم همیه، انزل املا، جواهر هم جلد 31 صفحه 222 رو ملاحظه کنید، انزل املا. ولی ملاحظه کردید امام انزال رو شرط کرد، گفت بدون انزال اشکالون. کشف اللسان جلد 7 صفحه 532، جواهر هم جلد 31 صفحه 222. بنابراین این مسئله اختلافی شد. جمعی گفتن انزل املا، بعضی گفتن نه مشروط به انزاله. تصور بنده این است که همین مسئله، هم مسئله قبول و غیر قبول، یه نزاع لفظی درشه. اونهایی که میگن امزل املا، جایی رو میگن که احتمال میده انزال شده باشه، و الا اگر یقین قطعی مثل آفتاب باشه انزالی نشده، خب ولد از چی منعقد بشه؟ بسیار خوب، احتمال باید بده. اگر هیچ احتمالی نمیدهد بازم الحاق. اونهایی که میگن الهاق انزل املا، یعنی به گمان خودش میگه بابا انزال نشده، در حالی که نطفه گاهی به طور سریع جذب میشه، طرف هم توجه به این مسائل نداره و همچین مسئله قبول و غیر قبول اینا ممکنه سرایت کرده باشه، توجهی که به این مسئله نداشته، ای بسا انزال شده و بیرون ریخته و جذب شده از در رحم، اعتمادشه. اما اگر یقین داشته باشیم ابدا ابدا، بازم ما میگیم اون که میگه انزل املا، اونم میگه یقین قطعی مثل آفتاب انزال نشده. من تصورم این است که این یک نزاع لفظیه، اونهایی که میگن مال اونجایی است که یحتمل ولو احتمالا ضعیفا، یحتمل. اونهایی که میگن نه، اونجایی است که احتمال ضعیف هم نیست. و همچنین در مورد قبول و غیر قبول مال جایی است که احتمال سرایت باشه، اگر نباشه میگن میدونم قاعده الولد الان میگیم، قاعده الولد الفراش میگیم، اما الولد الفراش حتی علم قطعی یقینی مثل چراغ روشن میدونه انزال نشد، الولد الفراش میگیره ابدا نمیگیره، نمیفهم. بس شما احتمال میدی دیگه، میگه علم نداره، نیست این احتمال، بعضی جهان نیست، طبیب میدانه در مجرا بوده، همه اینا رو میدونه و میدونه نبوده، بازم میگی آخه چشم بسته که نمیشه آدم حرف بزنه. و به عبارت اخرى، این عبارت اخرى ده هم نزاع ممکن نظام مقام ثبوت و اثبات باشه، نزاع مال مقام ثبوت و اثبات باشه. اونی که میگد انزل املا، یعنی در مقام اثبات ادعا میکنه من انزال شده نشده، گوش نمیدم، وقتی عروسی کرد ملحق میشه، چه ادعا بکنن انزال شده چه نشده، در مقام اثبات و دعوا و قاضی همین اندازه که عروسی شده باشد ولد و ملحق میکنه. اما در مقام ثبوت بینه و بین الله یقین داره که نبوده، یقین داره احکام ولد جاری نمی کنه بینه و بین الله، در مقام ثبوت حتما انزال شد، در مقام اثبات نمیتونیم بگیم شرط، یعنی پیش قاضی که رفتی هرچه ادعا بکنه آقا نبوده، قطعا نبوده، میگه دخول که حاصل شده ما این رو کافی میدونیم، بعد این که بریم سراغ قاعده الولد و الفراش. نه نیست، مقام اثبات یقین قطعی ثابت کرد به این که انزالی نشده، در مقام اثبات تحمیلش میکنی بچه مال توست، یقین داری بچه مال اونیست، میگید مال اونه، یقین داریم نیست، کسی که نمیتونه حرف زور بزنه میگه یقین داریم بچه مال اونی، اما تب بودم بگو مال اون نیست. بازم شما نزاع لفظی میکنی، میگه یقین حاصل نمیشه، بنده میگم حاصل شد، اونجا چی میگی؟ خب بنابراین این دو نزاع اشبه به یه نزاع لفظی یا نزاع مقام ثبوت اثباتیه، و الا برقیده ما واضحه، اگر احتمال ولو ضعیف هم بدهد به این که سرایتی کرده باید قائل بشیم، اگر احتمال نمیدهد سرایتی کرده، نه در مسئله امزال نه من مسئله قبول و غیر قبول ما قائل نمیشیم، این واقع مسئله. و بنابراین نباید ما در اینجا یه نزاعی بکنیم که این نزاع نزاعی از نظر ما نزاعی است بیهوده. میگن آزمایش های امروز مفید یقین؟ نه، مفید یقین نیست، اینا غالبا ظنیست. خب بریم سراغ اصل مسئله که احتمال الحاق کافی است. احتمال کافیه. در اینجا آمدن روایاتی رو استدلال کردن. اولین روایتی که در اینجا بهش استدلال شده است روایت الولد و للفراشه. این روایت متضافره، حداقل 5 تاش من آدرس به شما میدم که در لابلای حدیث امام به این قاعده توسل جسته است که الولدو للفراش. وسائل در باب 58 از احکام عبید و اما، جلد 14 وسائل، 14 اواخر جلد 14 ابواب عبید و اما، به تناسب احکام عبید و اما این قاعده الولد للفراش در 4 روایت باب 58 اومده. باب 58 از ابواب نکاح عبید و اما، حدیث 2, 3, 4, 7 حدیث 2, 3, 4, 7 از باب 58. من دیگه نمیخونم، این جمله شاهد ماست در لابلای روایت الولد و للفراش. در باب 74 همین ابواب عبید و اما، باب 74 حدیث 1 اونجا هم داخلش الولد و للفراش. الولد و للفراش یعنی چه؟ دنبالش در بسیاری از احادیث داره ولی الاهر الحجر، یعنی زانی نصیبش حجره، سنگسارش میکنن. مفهومش این است که اگر زوجه ای باشد در اختیار زوجی و دخول حاصل می شود و بعد شخص فاسقی با این زوجه ارتباط برقرار کند و دخولی حاصل بشود، فرزندی که متعلق می شود به این فاسق داده می شود یا به زوج. روایت میگه الولد و للفراش، مال زوج، شک هم بکنی مال زوج، وللآخر الحجر. مورد ممکنی همچین موردی باشه، اما حکم عامه مخصوص به این مورد نیست. در تمام موارد شک الولد و للفراش. آیا این اطلاق داره؟ بله اطلاق داره، شامل میشود هر کجا احتمال الحاق میدید. در مورد اون فاسق هم احتمال الحاق سبب الحاقه و حدیث عامه هر کجا احتمال الحاق بدیم اونجا الحاق میشه. مثل این مثالی که امام بیان فرمودن که اگر در اطراف محل نطفه ریخته شود یا با وسیله دیگری تزریق شود، الولد للفراش، ولد مال فراشه، وللآهر الحجر. منظور از فراش زوجیت، فراش یعنی زوجیت. زوجیت تا اونجا که اعتماد الهام میدید ملحقه، حتی دخول در این حدیث نیست، فراش معیاره. فداش یعنی زوجیت. اگر زوجیت حاصل بود ولد ملحق می شود به ادنا احتمال، خب این یه قاعده مسلمی است در فقه، منتها این مربوط به عقد دائمی، حالا بعدا صحبتش می کنیم. راجع به عقد منقطع ملحق می شود نمی شود، نفی می شه کرد نمی شه کرد، اون بعدا. معنیش این است خود موضوعیت نداره، معیار احتمال الحاقه. اگر احتمال الحاق باشه ما قائل میشیم. بله دخول و شبه دخول یعنی هرچی باعث احتمال بشه ما اونو میخواییم، قبول باشه نباشه، همین احتمال سراد باشه یا نه. حدیث دیگری داریم که این در باب 103 از ابواب مقدمات نکاحه، بازم جلد 14 همه، اونا جلد 14 هم بود، اینم جلد 14 همه باب 103، اینم باب 103. حدیث 1، عن ابی مریم الانصاری. حدیث ظاهرا از نظر سند حدیث معتبری هست. قال سألت ابا جعفر عن رجل قال، دقت کنید در معنی حدیث، قال یوم آتی فلانا اطلب ولدها فهیه حرتون بعد ان یعتیها. کسی نذر کرد، عهد کرد، گفت اگر من فلان کنیز را به سراغش بروم طلبن للولد، من عهد کردم نذر کردم که بلافاصله آزاد بشه. میخواست یک کاری بکنه که ولدی برای او منعقد از او نشه، برای اینکه خودش جلوگیری کنه از این کار، عهد و نذر و قسمی برقرار ساخت که اگر به سراغ اون کنیز بره یطلب و ولده ها این حر آزاد بشه. الهو ان یعتیه ها ولا ینزل فیها. سوال کرد میتونه به سراغش بره و انزالی نکنند تا اون ولد منعقد نشود، تا آزاد نشه. الهو ان یعتیها ولا ینزل فیها. آیا میتونه از این راه وارد بشود، هم به سراغش رفته باشد و دخول حاصل شده باشد، هم آزاد نشه؟ فقالا اذا اتاها فقد طلب ولدها. وقتی دخول حاصل شد این طالب الولده، معنیش این است مجرد دخول کافیه. چرا؟ احتمال انزال، احتمال جذب، ممکنه جذب بشه، ممکنه انزال بشه، بعد همین که سراغش آمد یطلب ولده ها، همین که سراغش آمد خود این ملازم است به یطلب ولده ها. آیا مفهوم این حدیث این نیست که به ادنا احتمال هم ملحق میشه؟ این هم مضمون الولد بالفراش میشه، منتها به تعبیر دیگر و به شکل دیگر. یه حدیث دیگر هم بخوانم از قرب الاسناد، حدیث 159، برگشتیم به عبید و اما، ابواب عبید و اما 159. این حدیث قرب الاسناده که اشکال سندی در احادیث قرب الاسناد معروفه، به علاوه یه راوی هم داره که اون راویش هم قابل گفتگوست، ابن بختری، که در اینجا وهب ابن وهبه، وهب ابن وهب هم ضعیفه علاوه بر اشکالی که در اسناد قرب الاسناده. این وهب ابن وهب هم که ضعیفه در آخر سند. عن جعفر ابن محمد عن ابی علیه السلام قال جاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجل فقال انی کنت اعزل عن جاریه، من عزل می کردم. عزل به معنی افراغ و نطفه خارج از رحم، بیرون ریختن، اسمش عزله. آیا حلال حرام مکروه مباح یه بحثی در نکاح داشته که سابقا هم اشاره ظاهرا بهش کردیم. انی کنتو اعزلو انجاریت انی فجاعت به ولد، من عزل می کردم، نطفه در رحم قرار نمیگیره، صاحب فرزندی شده، باردار شده، چی کنم؟ فقال علی الوکاء قد ینفلت. وکاء اون دهانه مشکو میگن، دهانه مشکو هرچی هم محکم ببندی گاهی ممکن چند قطره از دهانه مشک بیرون بریزه. حضرت فرمود مسئله اینه، گاهی قطراتی ممکن خودت هم نفهمی. فالحق به الولد، امام الحق به الولد، ولد رو بهش الحاق کرد. این تعبیر علل وکای قد ینفلت، این یک دلیل خوبیست برای عرضی که من کردم. نمیگه اگر علمم داشته باشی به عدم ولد ملحقه، میگه احتمال بده. امام ایجاد احتمال تو ذهنش میکنه که در همون جایی هم که عزل میکرده ای احتماله این که خطا رفته باشد و نطفه در رحم قرار گرفته باشد هست. چون احتمالش هست الحق به الولد. بنابراین علی ذلک مسئله اول، شرط اول ما درستش کردیم. شرط اول این بود که دخول یا به حکم دخول حاصل شده باشد و انزال هم احتمال ولو ضعیف بوده باشد کافی است. اما یقین بعدم رو ما از ادله و از الولد الفراش نتوانستیم تعبدن در بیاریم. و اما شرط دوم رو من عرض کنم بحثی نداره. شرط دوم این که ستت و اشهر باشه حد اقل، این مسلم ادعای اجماع درش شده. حتی مرحوم صاحب جواهر در همون آدرسی که دادم از صاحب مسالک نقل می کند که ایشون فرموده علیه علماء الاسلام، نه تنها فقهای شیعه، فقهای اهل سنت هم قائل به این معنا هستند. استدلال برش شده. به آیه شریف روایات، آیه رو میگم، روایات هم چون متضافره فردای اشاره بهش میکنم و میرم سراغ شرط سوم که محل دعواست، شرط دوم که محل بحث. ما دو آیه داریم، یکی در سوره بقره، یکی در سوره احقاف. بله بله، اون حال بحث درش نیست. ببینید یه آیه داریم 233 در سوره بقره، یا آیم داریم در سوره احقاف که در علم اصول خوندیم. این دو آیه دو مطلب جداگانه رو میگه، اما به هم که زمیمش میکنیم یه مطلب ثالثی در میاد که این لازمه ی آیه است. آیه که سوره بقره هست، والوالداتو یرزعن اولادهن حولین کامله، والدات دو حول کامل 24 ماه فرزندانشونو شیر میدهن. حالا واجب مستحب خوب هرچی بمانه، تفاوتی در این بحث نمی کن. سوره احقاف چه میگه؟ میگه و حمله و فصاله 30 شهرا. آیه 15 سوره احقافه، 15. خب حمل و فصال 30، حولین کاملین 24 ماه ازش کم میکنیم، 30 منهای 24 میشود 6، اقل الحمل 6 میشود. اینو در علم اصول یه اسمی برش میگذاشتن، میگفتن دلالت چی؟ که یادشه؟ دلالت اقتضا، در باب مفاهیم میگفتن و گاهی هم تنبیه و اشاره میگفتن. دلالت اقتضا، انشاءالله اصول فراموشش نکنید در فقه، اذا جا و فی الفقه نسو ما ذکر و فی الاصول. خب این یه دلالت واضحی هست و هست، خود این آیه کافیه. و اما روایات انشاءالله فردا، روادشم بحثی نداره، میریم سلام شرط سلوم و سلام الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. انشاءالله باید ببینیم.